أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تقسيم سوم از تقسيمات واجب، تقسیم به واجب نفسی و واجب غیری است. مشهور یک تعریفی رو از واجب نفسی و غیری ارائه دادن، لکن این تعریف مورد اشکال مرحوم آخوند واقع شده و به جای اون تعریف دیگری ارائه داده. تعریف مشهور از واجب نفسی این است: الواجب النفسی هو ما وجب لنفسه، و تعریفشون از واجب غیری اینه: هو ما وجب لغیره. واجب نفسی واجبی است که برای خودش واجب شده، به خاطر خودش واجب شده، اما واجب غیری واجبی است که برای رسیدن به غیر، برای وصول به غیر واجب شده. توضیح تعریف مشهور اینه: ببینید، این که میگیم ما وجب لنفسه، این یعنی چه؟ به خاطر خودش واجب شده، این به چه معناست؟ یا اگر گفته میشود ما وجب لغیره، یعنی چه که یه چیزی به خاطر دیگری واجب شده باشد؟ اون مقداری که حالا لازمه اینجا توضیح داده بشه این است که به طور کلی ایجاب یعنی واجب کردن یک عمل اختیاری است که از مولا سر میزنه. مولا میتواند چیزی را واجب کند، همونطور که میتونه آب بخوره، میتواند بخوابد. به خاطر مولویتش میتواند دستور بدهد، ایجاب کنه یا تحریم کنه، به یه کاری رو انجام بدید یا کاری رو انجام ندید. هر کسی این موقعیت در اختیارش نیست. و از اونجا که افعال اختیاری انسان همیشه برخواسته از یک دائی است، یعنی یه چیزی انسان رو تحریک میکند تا مبادرت به انجام یک عمل بکنه. الان کسی که هم میتواند بخورد و هم میتواند نخورد، اگر خوردن رو اختیار بکنه، این حتما ناشی از یک محرکه. اگر محرک و دائی نباشه، به چه مناسبت او اختیار کند فعل خوردن را؟ همه افعال اختیاری انسان ناشی از یک دائی و محرکه، و نوعا هم دائی و محرک فاعل در افعال اختیاری غرض و غایتی است که در اون فعل یا ترک میبینی. هر فعل اختیاری ناشی از بالاخره کسی که غذا میخوره و اختیار میکنه این فعل را، یه غرضی داره از این فعل، حایتی رو در نظر میگیره و اونم مثلا رفع جوعه، اونو در نظر میگیره و مبادرت به این کار میکنه. بر این اساس ایجاب به عنوان یک عمل اختیاری که از مولا سر میزنه، این هم حتما نیازمند داعی و محرکه. منتها ایجاب تارتن از مولا سر میزنه و او چیزی رو واجب میکنه به این جهت که خود این شیء مهم نیست، بلکه این مقدمه است برای رسیدن به چیز دیگر. یعنی مولا میبینه اگر این انجام نشود، اون غرض، اون کار مهم، اون مقصود مهم، اون ذل مقدمه حاصل نمیشه. مثلا مولا به عبدش دستور میده ادخل السوق، اذهب الى السوق، برو بازار، وشتر اللحم. خب اینجا اگر دستور به رفتن به بازار داده شده، برای اینه که رفتن به بازار مقدمه خریدن گوشته. اگر این به بازار نره نمیتواند گوشت بخرد. لذا میگه ادخل السوق وشتر اللحم. خب این ادخل السوق واجب شده، یعنی در مقام ایجاب صادر شده و دخول در بازار رو واجب کرده، ولی این وجب لا لنفسه بل لغیره، واجب شده برای اینکه بره گوشت بخره. اما گاهی از اوقات غرض و گاهی از اوقات محرک و داعی مولا بر ایجاب چیزی، وصول به چیز دیگر نیست، بلکه خود عرض به حضور شما اون چیزی که واجب شده اهمیت داره، خودش یه چیزی دارد که به خاطر اون مولا امر کرده به تحصیل اون. این بر خودش، این خودش بر دو قسمه. گاهی از اوقات اون چیزی که مولا اون رو واجب کرده و ایجاب هم به خاطر محبوبیت خود اون چیز بوده، این محبوبیت ذاتی است، اصلا خودش فی نفسه ارزش داره. مثل اینکه خداوند متعال امر کند به معرفت خودش، معرفت الله محبوبیت ذاتی دارد و لیس فوقه شیئون، از حیث محبوبیت چیزی بالاتر از معرفت خداوند نیست. خب این دیگه مقدمه برای چیز دیگر نیست، خودش یه محبوبیت ذاتی داره. اون چه که محرک بوده اولا خودش بوده و اون هم باز یک محبوبیت ذاتی داشته، نه اینکه یه آثاری بر معرفت بار بشه. خود معرفت الله یه محبوبیت ذاتی داره. تنها مثالی هم که برای این مورد میشه ذکر کرد همین معرفت الله. ما دیگه هیچ واجب نفسی نداریم که محبوبیت ذاتی داشته باشه و اثری یا آثاری نسبت به اون مورد نظر ها نباشه. نه. اما قسم دوم این است که مولا چیزی رو واجب میکنه برای محبوبیتی که در اون هست، ولی این به واسطه آثاری است که بر اون مترتب میشه. مثلا خداوند نماز را واجب میکند، وجوب نماز باز مقدمه برای وصول به چیز دیگر نیست، بلکه نماز رو واجب کرده و البته یه غرض و غایتی داشته. محرک و داعی او محبوبیت خود صلات بوده به واسطه یه آثاری که بر صلات مترتب میشه، مثل معراجیت از صلات و معراج و کل مؤمن، یا قربان و کل تقیه، یا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. پس همه واجبات نفسی به غیر از معرفت الله از این قبیلن که واجب شدن لنفسه، ولی باز یه آثاری بر این عمل مترتبه که این آثار هم مد نظر است. اگر خداوند تبارک و تعالی امر به خواندن نماز کرده، برای اینکه نماز باعث معراج مؤمن میشه، برای اینکه موجب جلوگیری از وقوع انسان در فحشا و منکرات میشه. خب پس مقصود مشهور از واجب نفسی و واجب غیری این شد، این که میگن الواجب النفسی ما وجب لنفسه، یعنی این که ایجاب اون بدائی وصول به واجب دیگر نیست، بلکه خودش مقصوده. و واجب غیری رو میگن ما وجب لغیره، به این معناست که دایی و محرک بر ایجاب وصول به یک واجب دیگره، مثل وضو. حالا وضو که البته خودش یه محبوبیت عرض به حضور شما نفسی هم داره که، ولی این تعریف مورد اشکال مرحوم آخوند قرار گرفت. مرحوم آخوند این تعریف مشهور رو نپسندیده. دقت بفرمایید، اشکال عمده مرحوم آخوند به این تعریفی است که در مورد واجب نفسی شده در غیر معرفت الله. میگن با این معیار تمام واجبات نفسی بجز معرفت بالله تبدیل میشن به واجب غیری. چون مثلا صلات رو در نظر بگیری، خب اگر ما گفتیم واجب غیری یعنی ما وجب لغیره، این شامل صلات هم میشه، چون صلات طبق تعریف مشهور واجبی است که برای وصول به معراج یا عدم وقوع در فحشاء و منکر واجب شده. بالاخره نماز محبوبیت داره، این محبوبیت یا لزومی است یا غیر لزومی. اگه محبوبیت لزومی نداره، خب معناش اینه که اتیان به اون در خارج لازم نیست. اون وقت سوال اینه اگر محبوبیت لزومی نداره پس چرا نماز رو واجب کردن؟ پس باید بگیم نماز دارای یک محبوبیت لزومی است، یعنی باید نماز خوانده بشه تا اون آثار کسب بشه. تحصیل آثار و عوارض نماز لازمه. خب اگر این باشه، اون تعریف واجب غیری بر صلات هم منطبق میشه، چون میگیم طبق تعریف مشهور واجب غیری یعنی ما وجب لغیره. این تعریف به عینه بر صلات هم صادقه. چرا؟ چون از صلات و وجبت ل معرا ل سببیته للمعراج ل تأثیره فی عدم الوقوع فی الفحشاء. پس همه اینا میشن تعریف، همه اینا میشن از مسائل، همه واجبات نفسی به غیر معرفت الله، چون اونجا دیگه اثری مقصود نیست ازش، اونجا دیگه اثری که مقصود از اون باشه در کار نیست. لذا اگر ما گفتیم واجب نفسی عبارت است از ما وجب لنفسه و واجب غیری عبارت است از ما وجب لغیره، این موجب خروج تمامی واجبات نفسی به جز معرفت الله از دائره واجب نفسی و انطباق عنوان واجب غیری بر اونهاست. این اشکالی است که اینجا مطرح شد. خب بله بله، یعنی شما هم دارید این اشکال رو تأیید میکنید دیگه. بله 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 درسته این اشکال. حالا اینجا یک انقلت و قلتی رو مرحوم آخوند مطرح میکنن، میفرماید ممکنه کسی بگوید اساسا بین صلات و امثال اون که واجب نفسی هستن و وضو و امثال اون که واجب غیری هستن فرق داره. یعنی کسی در دفاع از مشهور در مقابل آخوند بگوید صلات واجب غیری نیست، چون منظور از واجب غیری یعنی واجبی که وجوبش به خاطر غیر است و اون غیر هم تحت اختیار و قدرت و مقدور اوست. مثلا اگر وضو واجب شده، این وجوب لصلاته، وجب لغیره، ولی این غیر که در تعریف اخذ شده یعنی چیزی که اثری که مقدور انسان و در اختیار انسان باشه که انسان بتواند اون را انجام بدهد و بتواند ترک کنه. این معلومه که منظور مشهور شامل به اصطلاح این تعریف مشهور شامل مثل نماز نمیشه، چون ما وجب لغیره یعنی ما وجب لغیرهی که اون غیر این خصوصیت را دارد که به نحو مستقیم تحت قدرت و اختیار مکلفه. لذا این تعریف بر وضو صدق میکنه اما بر نماز صدق نمیکنه. چرا؟ چون درست نماز واجب شده و غرض از اون هم ترتب آثاری مثل معراجیت و عدم وقوع در فحشائه، ولی این آثار تحت اختیار و قدرت و اراده شخص نیست. اون آثار در اختیار مکلف نیست. انسان بعد از آن که وضو گرفت و نماز خواند ممکنه اون آثار مترتب بشه، ممکنه نشه. اون آثار بر هر نمازی مترتب نمیشه. ممکنه یه نمازی سبب معراج یه نفر بشه، یه نمازی نه تنها باعث معراج نشه بلکه او را به عزیز ساقط کنه. لذا نباید قیاس کرد مثل وضو رو با نماز، چون اساسا مقصود از ما وجب لغیره یعنی ما وجب لغیرهی الذی یکون تحت قدرته، غیری که تحت قدرت شخصه، الذی یکون تحت اختیاره، که اگر خواست اون غیر رو هم اتیان کنه، اگر نخواست نکنه. و این بر مثل نماز و همه واجباتی که به عنوان واجب نفسی شناخته میشن منطبق نمیشه. برای اینکه عرض به حضور شما اینجا آثار تحت اختیار نیست. ایشون مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می‌فرماید درسته که نمیشه وضو را با نماز مقایسه کرد از حیث این که وضو مقدمه صلات، در حالی که صلات مقدور و تحت اختیار انسانه، اما نماز مقدمه برای معراجه، اما این معراج رفتن در اختیار نمازگزار نیست. ولی مسئله این است که مقدور بودن و تحت اختیار بودن تارتن بیواسطه است و اخرى معل واسطه. در مورد وضو کاملا صحیحه که اگر انسان وضو گرفت در گام بعد نماز خواندن مقدور بیواسطه انسان، انسان میتونه نماز بخونه، میتونه نماز نخونه. اما در این مورد یعنی صلات، درسته که آثاری که بر صلات مترتب میشن مقدور بی واسطه ی انسان نیستن، اما مقدور با واسطه که هستن. انسان میتونه یه نمازی بخوند که او را به معراج ببره، همچنان که میتونه یه نمازی بخونه که نه تنها او را به معراج نبره بلکه باعث سقوط او بشه. پس آثار مترتب بر نماز اگرچه مقدور بی واسطه ی انسان نیستن، اما قطعا جزء مقدورات و امور اختیاریه‌ای هستند که با واسطه قابل وصولن. لذا اصل اشکال به قوت خودش باقی است. اشکال مرحوم آخوند به تعریف مشهور در یک جمله این است که لازمه تعریف مشهور این است که همه واجبات به غیر از معرفت الله بشن واجب غیری، چون همه اون واجباتی که در این تعریف به عنوان واجب نفسی نامیده شدن اگر واجب شدن به خاطر وصول به یک آثار و خواصی است که اون لازم هم هست. پس این اشکال وارد نیست، یعنی این حرفی که این مستشکل به صورت انقلت مطرح کرده بود مرحوم آخوند از این جواب دادن.
اینا تعریف مشهور جامعه افراد نیست.
بله
تعریف مشهور جامعه افراد نیست.
بله و بلکه چیز هم داره از اون ورم مانعیت داره. بله
بعد از اون که ما تعریف رو درست کردیم و یک تعریف صحیح و یک تقسیم بندی که قابل استفاده باشه ارائه دادیم، تکلیف معرفت الله چی میشه؟
ما
معرفت الله رو کجا
باید قرار بدیم؟ حالا مرحوم آخوند یه تعریفی ارائه میده که همه رو در بر میگیره، یعنی هم معرفت الله را و هم مثل صلات رو که اولی محبوبیت ذاتیه داره بدون توقع هیچ اثری، دومی محبوبیت ذاتیه به این شکل نداره، محبوبیت الزامی داره، محبوبیت لزومی داره، ولی برای وصول به یک آثار و خواص. خب بعد از این که محقق خراسانی اشکال کردن به تعریف مشهور، عنایت بفرمایید، وقت ایشون یه تعریف دیگری رو ارائه میده که به نظر خودشون این تعریف مشکل رو حل میکنه. دقت بفرمایید، ایشون میگه ببینید در مثل صلات که واجب شده اساساً آثار و خواص مد نظر نیستن، یعنی نماز واجب نشده به خاطر معراجیت، نماز واجب نشده به جهت اینکه جلوی فحشا و منکر رو میگیرد. البته اینها هست، ولی نماز به خاطر وصول به اینها واجب نشده، وجوبش به اصطلاح به جهت تحقق تحقق این آثار و ترتب این خواص نیست. هرچند مقدمیت داره، ما اینو انکار نمی کنیم که نماز مانع فحشا و منکره، ما این رو انکار نمی کنیم که نماز باعث عروج و صعود انسان می شود، ولی بحث اینه که وجوبش به خاطر چیه؟ آیا فقط به خاطر اونه؟ نه، اگر نماز واجب شده به خاطر اینه که خود عنوان صلات دارای یه عنوان حسنه. صلات یه حسنی دارد، یه خوبی دارد که به خاطر اون واجب شد. اگر از ما سوال کنن اون عنوان چیه، میگه ما نمیدونیم، ما نمیتونیم اون عرض به حضور شما حسنی که در نماز هست رو درک کنیم. باشه، ولی دیگه اون ما وجب لغیره ایشون میخواد بگه برش منطبق نمیشه. اگر بگیم صلات از صلاتو وجبت للوصول الالمعراجیه، این مواجه با اون مشکله. تعریف مشهور منطبق بر این هم میشه، تعریف مشهور از واجب غیری بر این هم منطبق میشه. ما وجب لغیره، خب نمازم واجب شده للمعراجیه، پس میشه واجب غیری، در حالی که قطعا نماز واجب غیری نیست. پس چه بگیم؟ ایشون راه حلش اینه که ما میگیم ما وجب لنفسه، نماز برای خودش واجب شده و این آثار هم برش مترتب میشه، ولی این به خاطر یه حسن نیست که در خود نمازه. هرچند در واقع مقدمه یک امر مطلوب هم باشه. پس طبق این بیان واجب نفسی میشه ما وجب به جهت عنوان حسنی که در خود این نمازه، اما واجب غیری یعنی ما وجب به جهت توسل به واجب نفسی، لغیره هم نمیاریم. پس تفاوت‌های تعریف آخوند رو با تعریف مشهور ملاحظه بفرمایید. یکی این که عرض به حضور شما واجب نفسی عبارت است از چیزی که به خاطر معنون بودن به عنوان حسن واجب شده است. اگر چیزی به خاطر حسنی که در اون وجود داره واجب شد، این میشه واجب نفسی، هرچند این خودش مقدمه ترتب یک سری آثار هم باشه. و واجب غیری یعنی واجبی که امر به اون شده به خاطر مقدمیت و توسل به غیر، هرچند فی نفسه معنون به عنوان حسن هم باشد. بعد نهایتا مرحوم آخوند می‌فرماید یمکن که مشهور می‌گویند الواجب النفسی ما امر بهی لنفسه والغیری ما امر بهی لعجل غیره، به همین معنا باشه. یعنی یه جوری عبارات بعضی از بزرگان رو حمل میکنه بر همین معنایی که خودشون گفتن. پس دقت بفرمایید، ایشون معتقده این تعریف از واجب نفسی و غیری دیگه عاری از اون اشکالی است که به تعریف مشهور وارد شد. اینم در کفایه جلد عرض به حضور شما 1 صفحه 171 و 172. خب حالا اینجا بله ببینید، عنایت بفرمایید، اینجا محقق نائینی و بعضی به مرحوم آخوند اشکال کردن. عرض به حضور شما باید این اشکال رو ببینیم، ببینیم بالاخره آیا تعریف مشهور درسته، تعریف به اصطلاح آخوند درسته، آیا اشکال مرحوم آخوند به تعریف مشهور وارده یا نه. تا فردا ان شاء الله.